ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز چهارشنبه 29 ثور و 18 می که به همکاری تکنیکی شمشاد صدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. اسلام آباد امروز میزبان یک دور دیگر نشست چهار جانبه گفتگوهای صلح در افغانستان است که از جانب این کشور سفیر افغانستان در اسلام آباد در آن اشتراک می کند. گزارش مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. چهار پلیس از سوی شورشیان در هرات کشته شدند. رئیس جمهور چین از آمادگی کشورش برای همکاری با نظامیان افغان خبر می دهد. حکومت فنلند شرایط سخت را در خصوص پذیرفتن پناهجویان افغان از پناهجویان از افغانستان، عراق و سومالی آغاز کرده است. مذاکرات بین المللی برای صلح در سوریه بدون اینکه کدام تاریخ جدید را برای اثرگیری مذاکرات مشخص سازد پایان یافت. مشروع اخبار. شورشان طالب چهار مأمور پلیس محلی را در ولایت هرات کشتند. شیراخا الکوسی، قماندان امنیه ولسوالی هوبه، در صحبت با رادیو آزادی گفت این مأموران دیروز هدف حمله شورشان قرار گرفتند و گفته الکوسی نظامیان افغان سپس به محل شتافتند و دو تن از شورشان را از بین بردند. رئیس جمهور چین از آمادگی کشورش برای همکاری با نظامیان افغان خبر می‌دهد. شی جنگ پینگ در دیدار با عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان اطمینان داد که نظامیان افغان را در مبارزه علیه شورشان یاری می‌رساند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، به رادیو آزادی گفت که این دیدار دیروز در پکن صورت گرفت.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت پر مشرۍ او
رئیس جمهور چین گفت که آماده همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستند تا از این طریق تروریسم در افغانستان شکست بخورد. مشخص نیست که چین نیروهای افغان را در جنگ علیه تندروان چگونه کمک میکند. چین یکی از کشورهای بزرگ است که پشتیبانیش را از پروسه صلح افغانستان اعلام کرده است. حکومت فنلند شرایط سخت را در خصوص پذیرفتن پناهجویان از افغانستان، عراق و سومالیا وضع کرده است. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، مقام‌های فنلند دیروز گفتند که امنیت افغانستان بد نیست و پناهجویان افغان بر منطقه افغانستان بازگشته می‌توانند. در گزارش به نقل از مقام‌های فنلند گفته شده است که سال گذشته 5200 افغان در فنلند درخواست پناهندگی دادند. مذاکرات بین المللی برای صلح در سوریه بدون اینکه کدام تاریخ جدید را برای از سرگیری مذاکرات مشخص سازد پایان یافت. این مذاکرات برای تقویت پروسه صلح در سوریه دیروز در شهر ویانا، پایتخت اتریش، برگزار شد. اما همه اطراف در ملاقات دیپلماتان ارشد روسیه، آمریکا، اروپا و شرق میانه تعهد سپردند که برای تقویت آتشبس شکننده میان نیروهای رئیس جمهور بشار اسد و جنگجویان میانه رو اپوزیسیون هر آنچه در توان دارند انجام خواهند داد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، و سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به طور مشترک ریاست نشست دیروز را به عهده داشتند. لاوروف در یک نشست مشترک خبری با کری و استفن دمیستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه، چنین گفت: از پایان فوریه، زمانی که توقف خصومت‌ها اعلام شد، سطح خشونت‌ها به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. استفن دمیستورا افزود که دور بعدی مذاکرات صلح سوریه برای مدت طولانی به تأخیر نخواهد افتاد. قصر سفید انفجارهای دیروز در بغداد را محکوم کرد. در این بمبگذاری ها بیش از 60 تن کشته و اضافه از 100 نفر دیگر زخمی شدند. قصر سفید گفته است که در این حملات وحشیانه غیر نظامیان عمدن هدف قرار گرفتند. این بمبگذاری ها عمدتاً در محله های شیعه‌نشین صورت گرفت. به نظر می رسد که هدف از اجرای این حملات آزمایش وحدت میان نیروهای ملیشه های شیعه رقیب در عراق است. مرگبارترین حمله ها در یک بازار در منطقه شمالی اشرب صورت گرفت. در این حمله که گروه دولت اسلامی مسئولیتش را به عهده گرفت، 44 غیر نظامی کشته شدند. و گزارش شده که یک سرباز آذربایجانی و یک جنگجوی جدایی طلب ارمنی نژاد در درگیری شدید دیروز در منطقه جدا شده ناگورنو قره‌باغ کشته شدند. این شدیدترین درگیری پس از جنگ 6 هفته پیش در این منطقه خوانده شده است. پایان اخبار.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 22. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 5. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 9.
ساعت 7:36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اسلام آباد امروز میزبان یک دور دیگر نشست چهار جانبه گفتگوهای صلح در افغانستان است که از جانب این کشور سفیر افغانستان در اسلام آباد در آن اشتراک می کند. وزیران دفاع ناتو در گردهمایی بروکسل درباره ادامه کمک ها با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث و گفتگو می کنند. شمار از مردم طی تظاهرات در پروان از حکومت خواستار شدند که محاصره سربازان در سرخ کوتل بغلان را بشکند.
40 نفر از امیه قریه هستند، از این ولایت پروان هستند، بالخصوص بیادر ما هستند. دانوجش یک هفته میشه که زخمی است، مهمات ندارند، از چش روز که یک قطره خون
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم. گزارش های از تحولات اخیر در شرق میانه هم داریم و در پایان برنامه در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یک تن از هموطنان را میشنویم که دنبال کار یافتن در کابل است. با ما باشید.
اسم احمد فرید تاج، باشنده ولایت ننگرهار می باشم.
قبلا چی مصروفیت داشتیم؟
خودم یکی از دفاتر دولتی کار میکردم.
اسلام آباد امروز یک بار دیگر میزبان نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین درباره گفتگوهای صلح افغانستان است. رئیس جمهور چین انتظار دارد تا تعهداتی که در نشست‌های چهار جانبه قبلی سپرده شده عملی شوند. شی جین پینگ دیروز در دیدار با رئیس اجراییه حکومت افغانستان گفت که تلاش می‌کند تا این تعهدات عملی شوند. به گفته مقام های افغان در چهارمین نشست چهار جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که طالبان را در ماه مارچ امسال وارد میز مذاکرات صلح می کند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
حکومت افغانستان تشویشش را به خاطر عملی نشدن تعهدات پاکستان در ارتباط به گفتگوهای صلح افغانستان با چین در میان گذاشته است. نماینده های چین در چهار نشست چهار جانبه در باره گفتگوهای صلح افغانستان شرکت کرده بودند. رئیس اجراییه حکومت افغانستان از رئیس جمهور چین خواسته است تا پاکستان را به عملی کردن تعهداتش وادار بسازند. عبدالله عبدالله و شی جین پینگ دیروز در پیکن با هم دیدار کردند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی درباره جزئیات این دیدار به رادیو آزادی گفت:
رئیس اجرایی افغانستان در این ملاقات از تلاش‌های چین به خاطر صلح در چوکات چهار جانبه تشکر کرد، ولی اظهار داشت که تعهداتی که از او ادرس به افغانستان داده شده به او عمل نشده، نتیجه لازم از این تعهدات نگرفتیم و از چین خواست که در این بخش از تاثیرگذاری خود استفاده کنند و کشورهای منطقه مشخصا پاکستان که عضوی از این گروه هماهنگی است اینا را وادار به همکاری بسازند و وادار به عملی نمودن تعهداتشان بسازند.
شی جین پینگ در پاسخ تأکید کرده که تعهدات باید عملی شوند. او تعهد سپرده که از پاکستان خواهند خواست تا به تعهداتش پابند بماند و در ارتباط به پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. باز هم جاوید فیصل:
اینا وعده سپرد که در این بخش همکاری میکنن و از جوانب گروه هماهنگی چهار جانبه میخواهند که مطابق به تعهدات عمل کنند تا بالاخره صلح در افغانستان بیاید.
پنجمین نشست چهار جانبه درباره گفتگوهای صلح افغانستان امروز در اسلام آباد برگزار می شود. در این نشست عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان به نمایندگی از افغانستان شرکت می کند. نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین پس از برگزاری چهار نشست یک نقشه راه برای صلح را ترتیب دادند. در چهارمین نشست زمان مذاکرات مستقیم صلح با طالبان هم مشخص شد. حکومت افغانستان میگوید یکی از تعهدات پاکستان این بود که طالبان را در ماه مارچ امسال وارد میز مذاکرات صلح میکند. پاکستان همچنان تعهد سپرده بود که علیه طالبان مخالف مذاکرات صلح اقدام میکند. اما به گفته دواخان مینپال، یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، پاکستان به این وعده هایش عمل نکرده است.
در نشست های کمیسیون چهار جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواهد نمود که به مذاکرات صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
طالبان اعلام کردند که یکی از پیش‌شرط‌هایشان برای اجرای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور است. آنها گفتند تا زمانی که شرایطشان پذیرفته نشود و جنگ ادامه خواهند داد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
وزیران خارجه ناتو در بروکسل درباره ادامه کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث و گفتگو می کنند. آنها یک جا با دیگر شرکای بین‌المللیشان در مورد دو موضوع مهم دیگر نیز در مورد افغانستان بحث می کنند. بیشتر در این گزارش از مصطفی صدیقی، گزارشگر اعزامی رادیو آزادی و بروکسل پایتخت بلژیم.
افغانستان در صدر آجندای نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم قرار دارد. این نشست روز پنجشنبه رسما آغاز می شود و روز جمعه پایان می یابد. یک مقام ناتو بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت که در روز جمعه در مورد سه موضوع کلیدی درباره افغانستان بحث خواهد شد. این مقام افزود مأموریت حمایت قاطع فراتر از سال 2016، حمایت مالی از نیروهای افغان و همکاری درازمدت سیاسی و عملی با افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. مأموریت قاطع ناتو در بهار سال 2015 میلادی در افغانستان آغاز شد که هدفش آموزش، مشوره و همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. در حال حاضر شمار نیروهای ناتو و شرکای بین المللی آن در چارچوب مأموریت حمایت قاطع به 12813 سرباز می رسد که از میان 39 کشور لوکزامبورگ تنها یک سرباز و ایالات متحده آمریکا 6954 سرباز دارد. وزیران خارجه ناتو با شرکای مأموریت حمایت قاطع و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان روز جمعه برابر با 20 ماه می در مورد ادامه حمایت مالی از نیروهای افغان تا سال 2020 میلادی نیز بحث خواهند کرد. قرار است جنرال جان نیکلسن، قماندان آمریکایی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، نیز در این نشست اشتراک کند. ناتو و جامعه جهانی در جریان نشست شیکاگو در سال 2012 میلادی وعده کرده بودند که همساله بیش از 5 میلیارد دلار با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان کمک خواهند کرد. از این مقدار پول ایالات متحده آمریکا 3.5 میلیارد دلار، جامعه جهانی در کل حدود 1 میلیارد دلار و حکومت افغانستان سالانه 500 میلیون دلار آن را متعهد شده بودند. نزدیک به 2 ماه بعد از این نشست، اجلاس سران ناتو قرار است در وارسا پایتخت پولند برگزار شود که در آن اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز اشتراک خواهد کرد. هدف اصلی ناتو در افغانستان کمک و برقراری امنیت سراسری است تا اطمینان حاصل شود که این کشور دوباره و پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نخواهد شد. مصطفی صدیقی، بروکسل، مقر ناتو.
گزارش بود از نشست وزیران دفاع ناتو که در آن درباره ادامه کمک ها با افغانستان بحث و گفتگو می شود. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را می شنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. چهار پلیس از سوی شورشان طالب در هرات کشته شدند. رئیس جمهور چین از آمادگی کشورش برای همکاری با نظامیان افغان خبر می‌دهد. حکومت فنلند شرایط سخت را در خصوص پذیرفتن پناهجویان از افغانستان، عراق و سومالیا وضع کرده است. مذاکرات بین المللی برای صلح در سوریه بدون اینکه کدام تاریخ جدید را برای اثرگیری مذاکرات مشخص سازد، دیروز پایان یافت. قصر سفید انفجارهای دیروز در بغداد را تقبیح کرد. در این بمبگذاری‌ها بیش از 60 تن کشته و اضافه از 100 نفر دیگر زخمی شدند. و گزارش شده که یک سرباز آذربایجانی و یک جنگجوی جدایی طلب ارمنی نژاد در درگیری شدید دیروز در منطقه جدایی طلب در منطقه جدایی شده ناگورنو-قره‌باغ کشته شدند. ساعت 7:47 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم ستار فروغ برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مقاله را تحت عنوان کانگرس امریکا با آن ایده از افغانها خیانت کرد که زندگیشان را برای کمک با امریکا به مخاطره انداختن نشر کرده است. واشنگتن پست می نویسد کمیته های خدمات نظامی هر دو مجلس کانگرس ایالات متحده افغانهای را ناامید ساختند که طی یک دهه گذشته با شجاعت خطرات را پذیرفتن و با امریکایان کار کردن. روزنامه نوشته است که کانگرس امریکا در سال 2009 برنامه خاص صدور ویزای امریکا برای افغانهایی را که در بخش ترجمانی و یا در دیگر بخشها با نیروهای امریکایی کار کرده اند منظور کرد. در مقاله آمده است که به اساس این برنامه 8528 متقاضی ویزه امریکا را دریافت کردند و هزاران تن دیگر هنوز منتظرند. نویسنده مقاله می گوید بر بنیاد لایحه جدید پس از 31 ماه می این برنامه بیشتر آنهای را تحت پوشش قرار می دهد که به حیث ترجمانهای نظامی با امریکایان کار کردند و یا در کنار اردوی ایالات متحده نقش حساس و قابل اعتماد را ایفا کردند. واشنگتن پست می نویسد بر مبنای این لایحه آن ایده از افغانها از این برنامه بی‌بهره می شوند که با امریکایی ها در بخش اطفائیه، ترمیم و نگهداری و دفترداری کار کردند. و روزنامه نیویورک تایمز مطلب را تحت عنوان حملات در کابل سازندگان دیوارهای کانکریتی را مصروف نگه داشته نشر کرده است. نیویورک تایمز می نویسد با وجود چرخش آهسته اقتصاد افغانستان، فابریکه‌هایی که دیوارهای کانکریتی امنیتی را می‌سازند در حومه شهر کابل شامل اندک کسب و کاری‌اند که توانسته باقی بمانند. نورالحق که دیوارهای کانکریتی می‌سازد به این روزنامه گفته است این واقعیت غم‌انگیز ماست که پس از هر حمله انتحاری کاربار ما بیشتر می شود. نویسنده مقاله می گوید ماه گذشته پس از یک حمله بزرگ بر یک اداره امنیتی در کابل که تعدادی از ساختمان‌ها و دیوارها را تخریب کرد و خسارمند ساخت، در جریان یک هفته 15 تن نزد نورالحق برای خریداری دیوارهای امنیتی مراجعه کردند. وی به نیویورک تایمز گفته است که پیش از این حمله در هفته یک مشتری هم نداشت.
چون یک تعداد از نیروهای امنیتی در منطقه سرخکوتل بغلان در محاصره طالبان قرار گرفته اند و با خطر جدی روبرو اند، ولی از 6 روز به این سو به گفته مردم برای نجات آنها کاری صورت نگرفته است، دهاتن از باشندگان ولایت پروان دست به مظاهره زدند. گفته می شود که نیروهای امنیتی محاصره شده از اهالی پروان اند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان به خاطر اینکه بیش از 40 تن از نیروهای امنیتی در محاصره طالبان در ولایت بغلان قرار دارند، دست به تظاهرات زده و از حکومت می‌خواهند تا با مشکل آنان رسیدگی کند.
الله اکبر! الله اکبر!
این معترضان می‌گویند از یک هفته بدین سو تعداد زیادی از نیروهای امنیتی کشور در ولایت بغلان در محاصره قرار دارند که از اقارب آنانند و دولت در زمینه نجاتشان توجه ندارد.
40 نفر از امیا قریه هستن، از این ولایت پروان هستن، بالخصوص بیادر ما هستن. دانوجش یک هفته میشه که زخمی است، مهمات ندارن، از 6 روز که یک قطره خون بچکه زنده میمونه. دولت نیست، تو اشرف غنی، تو عبدالله، تو وکیلا، تو دگاه اقدا کردیم، میگه کمک رایی کردیم، کمک ها خواست، نمیخوایم پیش برن.
به خاطر بچهای ما در سرخکوتل بغلان امروز 6 روز شد که محاصره هستن، زخمیایشان هم جکتشان است، شهیدایشان کتشان است.
این معترضان همچنان میگویند در صورتی که دولت به مشکل آنها رسیدگی نکند، اینان دست به اقدامات جدیدتری خواهند زد.
ما اگر دولت اقدام، ما خودم اقدام میکنیم، منمی چوک چارکار را بند میپردیم، چیزی که خرابی کرده سماشه ما میکنیم.
در همین حال مسئولان دولتی ولایت پروان میگویند حکومت به خاطر رهایی نیروهایی که در بغلان تحت محاصره قرار دارند و به خاطر شکستاندن حلقه محاصره اقداماتی را انجام دادند. عبدالوحید صدیقی سخنگوی والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت در سطح مرکز و همچنان در سطح وزارت داخله برای شکستاندن پلخی محاصره بالای اساکر کوشش میکنه و در این زمینه اقدامات خاصی روی دست گرفته شده و همچنان اقدامات عملی هم انجام شده است. به اندازه ای که مردم ما نگران این راه امنیتی و فرزندانشان هستند، در واقع دولت هم که او افراد مربوط به دولت هستند و بخشی از دولت هستند، نگرانشان هست و برای رهاییشان تلاش میکنه و اقدامات عملی را انجام داده.
این تظاهرات که ناوقت روز سه‌شنبه انجام شد، معترضین خشمگین بودند، تصاویری رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس اجرائیه را آتش زدند که این عمل از نظر مقامات حکومتی ولایت پروان خشونت خوانده شده و آنان از مظاهره کنندگان انتقاد کردند که نباید دست به چنین کاری می‌زدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
مذاکرات بین المللی بدون تعیین تاریخ جدید برای اثرگیری مذاکرات صلح سوریه پایان یافت. این مذاکرات برای تقویت پروسه صلح در سوریه دیروز در شهر ویانا پایتخت اتریش برگزار شد. دیپلماتان ارشد روسیه، آمریکا، اروپا و شرق میانه در این مذاکرات سهم داشتند. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد جعفر احمدی تقدیمتان میکند.
جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به طور مشترک ریاست نشست دیروز در ویانا را به عهده داشتند. کری گفت که تاریخ اثرگیری مذاکرات صلح سوریه در جریان مذاکرات در ویانا مشخص نشده است، اما او گفت روی این توافق صورت گرفت که هر جناحی که بغیر از تلاش برای رسیدن به یک توافق صلح اجندای دیگر را دنبال می کند، با پیامده های اعمالش مواجه خواهد شد. تمام طرف ها مهمتر از همه روسیه و ایران که از رئیس جمهور بشار اسد حمایت می کنند و کشورهای کلیدی منطقه که مخالف او بودند، روی یک چارچوب اساسی توافق کردند که آن یک سوریه متحد و عاری از خشونت فرقه‌ای است، کشوری که بتواند آیندهش را از طریق یک اداره انتقالی برگزیند. چالشی که ما با آن روبرو هستیم این است که این همه امکانات را در یک توافق به حقیقت مبدل بسازیم. همه طرف‌ها در ملاقات دیپلماتان ارشد روسیه، آمریکا، اروپا و شرق میانه تعهد سپردند که برای تقویت آتش‌بس شکننده میان نیروهای رئیس جمهور بشار اسد و جنگجویان میانه‌رو اپوزیسیون هر آنچه در توان دارند انجام خواهند داد. استفن دمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه است. او افزود که دور بعدی مذاکرات صلح سوریه برای مدت طولانی به تأخیر نخواهد افتاد. وزیر خارجه روسیه پس از مذاکرات دیروز در یک نشست گفت:
ما
این را احساس کردیم که همکاران آمریکایی ما اهمیت اطمینان دادن درباره تطبیق تمامی توافقنامه ها به شمول حضور همه نماینده های اپوزیسیون در مذاکرات با هیئت حکومت را میدانند. مقام های امریکایی می گویند جان کری هنوز هم روی این تأکید می ورزد که به عنوان بخشی از توافق سیاسی بشار اسد از قدرت کنار برود. کری همچنان اول آگست را مهلت برای توافق روی یک دوره انتقال سیاسی در سوریه تعیین کرده است. اما اسد که از پشتیبانی نظامی روسیه و ایران برخوردار است، هیچ نشانه برای کنارگیری از قدرت نشان نداده است. پس از مذاکرات روز دوشنبه لاوروف و کری، یک همکار وزیر خارجه آمریکا گفته است که آمریکا می‌کوشد تا از طریق گفتگو با روس‌ها فضای بهتر را برای انتقال سیاسی فراهم بسازد.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه برخی از پیام‌هایی را که شما فرستادید برایتان نشر می‌کنیم. شنونده عزیز به نام محمد ولی از هلمند می‌نویسند که اگر افغانستان با یک هیئت عالی رتبه در نشست چهار جانبه اشتراک کند، به نفع افغانستان خواهد بود. شنونده دیگر به نام حقیار از قندهار می‌نویسند که پاکستان دشمن صریح و بدیهی ماست، نیت خوب ندارد و به نظر من هر نوع رابطه گرفتن افغان‌ها با پاکستان به زیان و خسران افغانستان است. ساعت 7:57 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، توجه کنید در این قسمت برنامه به پروگرام رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسم احمد فرید تاج، باشنده ولایت ننگرهار می باشم.
قبلا چی مصروفیت داشتین؟
خودم یکی از دفاتر دولتی کار میکردم، در دفتر باشخان فارمیشن در جلال آباد. در حدود 3 سال 4 سال وظیفه داشتم و خودم از تا صنف 12 در لیسه ننگرهار مکتب خواندیم. بعد از او از پانتون ادبیات فارغ شدیم. تقریبا دوم سال است که در گوناگون دفاتر سیوی دادیم، حتی مراجعه کردیم، خود زمینه کار به ما مساعد نشد.
قبلا جایی که کار میکردین چطور بود؟ از کارتان چقدر راضی بودین؟ چقدر خوب بود براتون؟
والا خودم اگر خوب بود نبود، خود دانمو قناعت میکردیم. زندگی خود به مو معیار ساخته بودیم. روز که دکتر صاحب شیش دفاتر ما از بین رفت، بسیاری جایا ما مراجعه کردیم، زمینه هیچ کار به ما مساعد نشد و بالاخره مجبور شدیم که آمدیم در نیروی سرک کار کنیم. و فعلا در روی سرک هم ما نمیگم که خدای نخواسته تنها دولت ملامت است، نه، یک اندازه خود ما ملامت هستیم، به خاطر که هر انسانی که فعلا در افغانستان زندگی میکنه تا حد حدود خود که واسش براساس ظلم میکنه.
شما خودتان چی ظلم کردین؟
اگر امیتو با ما امیتو نفع
سفرایی است که دمیری سرک کار میکنه، اگر اونا را دولت بانه حتی تا پیاده رو چی که سرک عمومی را بسته میکنن و خداوند سر ما رحم کنه.
آمین. شما گفتین که کار آزاد شروع کردین، روزانه وقتی که صبح از خانه میبراین چه قومید دارین که تا دیگر چقدر سودا کنین و دست پر خانه میرین؟
هر انسانی که از خانه صبح مبرایه و میلا امید مبرایه که مگ لقمنان حلال صبح دیگر خانه خود ببرم. خب فعلا در افغانستان شرایط آمده که تقریبا بسیار حدود زیاد مردم بیکار است و او کارهایی که یک سال پیش دو سال پیش بود فعلا نصف زمان نیست. مگرم پیش وجدان خود خجالت نیستیم، به خاطر ما میبرایم پیش لقمنان حلال. این که میسر میشه نمیشه دیگر هیچ راهی نداریم، یا از وطن فرار کنیم یا مجبور هستیم که نمی قسم روز خود روزگار خود تیر کنیم. در یام یکان در دولت همه بار ما مزایمت میکنه. خودم گفتم لسانس هستم، مگرم زمینه کار به فیلم به ما در افغانستان مساعد نیست، ما چی کنم خواهی؟ اگر خدای نخواست در کدام کار خلاف دست بزنم خوب وجدان خودم قبول نمیکنم.
در خانه چند نفر شما مسئولیت آشاب باتشون دارم؟
من خودم سرپرست فامیل هستم، در حدود 6 نفر نفقه خور دارم. آرزوی ما ایست که خداوند افغانستان یک حکومت با صلح با اتفاق و با انصاف در افغانستان بیاید.
بیا توکل به خدا، خداوند مهربان است که روز هم شما بهتر شد.
خب شما تشکر دیگم.
دوستان عزیز، با شنیدن بخش جدید پروگرام روزمره رنگای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه